دوستان عزیز، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم از طریق این دو شماره پیشنهادها و انتقادهای خود را به ما پیامک کنید. دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. معروفترین شاعر دوره ملکه ویکتوریا، آلفرد تنیسون، نظر جالبی درباره ترجمه فیتزجرالد دارد. او ملک و شعرای بریتانیا در عصر ویکتوریا و یکی از معروفترین شاعران تاریخ بریتانیا است. آلفرد تنیسون در پی نوشت منظومی که به مناسبت ترجمه رباعیات خیام برای فیتزجرالد نوشته میگوید: در زبان انگلیسی ترجمه که زیباتر و الهی تر از این نغمه شرقی و طلایی شما صورت گرفته باشد نمی بینم. رند بزرگوار شما عمر سیاره است، معادل خورشیدی که خود را در فضا پرتاب کرده است، یعنی همه را و به همه جا روشنایی می بخشد و خود تکیگاهی ندارد. امروز ترجمه رباعیات خیام توسط فیتزجرالد یکی از معروفترین آثار ادبی در زبان انگلیسی است. بخش های مختلف این اشعار به دلیل کثرت استفاده در بخش های مختلف جهان به صورت ضرب المثل آمده است. حتی گفتند برخی سربازان بریتانیایی ترجمه های فیتزجرالد از رباعیات خیام را در زمان جنگ جهانی اول و دوم در جیب خود داشتند و زمانی که از لحاظ روانی خالی و دچار تنش روحی می شدند با خواندن این اشعار تسکین می یافتند. فیتزجرالد، کسی که به شهرت جهانی خیام کمک بسیاری کرد، در سال 1883 میلادی درگذشت. او در قریه بولج به خاک سپرده شده، جایی که او بیشترین زمان زندگیش را در آنجا گذرانده بود. او به دوستانش دلبستگی خاصی داشت و در تمام اوقات از هیچ گونه کمک و همدردی با آنها مضایقه نمی کرد. دوستانش نیز به نوبه خود این محبت و علاقه را نسبت به او از خود نشان می دادند. یکی از این دوستان ملک و شعرای دربار ملکه ویکتوریا آلفرد لورد تنیسون بود که بعد از مرگ فیتزجرالد چنین نوشت: او صمیمی‌ترین دوست من بود و یکی از مهربان‌ترین مردان. من کسی را با طبعی لطیف‌تر، ظریف‌تر و بزلگوتر از او نمی شناختم. در مقبره جرالد بوته گل سرخی وجود دارد که روایت جالبی دارد. در سال 1884 میلادی ویلیام سیمپسون، روزنامه‌نگار انگلیسی، در سفری که به ایران داشت از مقبره حکیم عمر خیام نیشابوری بازدید کرد. ویلیام سیمپسون هنرمندی اسکاتلندی است که امروز بیشتر به عنوان نقاش جنگ شناخته می شود. نقاشی های دست اول او از جنگ کمک کرد تا واقعیت مبارزه برای مردم اثبات شود. ویلیام سیمپسون بعدها طی سفری علمی همراه با کمیسیون مرزبندی افغانستان و به رهبری سر پیتر لومزدن با هدف تعیین مرز بین روسیه و افغانستان به ایران آمد. او در این سفر از نیشابور دیدن کرد، جایی که عمر خیام نیشابوری در آن دفن شده است. او به مقبره خیام رفت و ضمن بازدید مقداری از بذر گل سرخی را که بر مزار خیام رویده بود به همراه نامه‌ای به انگلستان فرستاد. سیمپسون در خاطرات خود چنین میگوید: به دنبال برگ سبزی و یا چیزی که در محل رویده باشد بودم تا به عنوان سوغات با خود ببرم. چند گیاه که در میان خشت ها سبز شده بودند خیلی ضعیف و برای یادگار نامطلوب بودند. داخل باغ جلو مقبره را نگاه کردم. از خوششانسی من یک ردیف بوته گل سرخ یافتم. در آن فصل سال گلی نمانده بود و حتی برگ ها نیز قهوه‌ای و پژمرده شده بودند. با وجود این چند تایی سبز یافتم. سه بوته کامل را از آنها کندم. او ضمن بازدید مقداری از بذر گل سرخی را که بر مزار خیام رویده بود به همراه نامه‌ای به انگلستان فرستاد. بذرها در باغ گیاهشناسی سلطنتی انگلیس کاشته می شود ولی گلی نمی روید. در نهایت با پیوند دادن و انتقال بر سر مزار ادوارد فیتزجرالد گل شکوفه می دهد. این گونه می شود که گل سرخ پیام محبت و دوستی را از خیام به ادوارد می رساند. این گیاه یک گل رز با رایحه خوش و گلبرگ های صورتی بود که در طول سالیان تکثیر و در تمام جهان به نام گل رز عمر خیام مشهور شد. عزیزان همراه، امیدواریم از شنیدن برنامه از شعر تا ستاره لذت برده باشید. در برنامه آینده درباره علاقمندان به خیام با شما صحبت خواهیم کرد. خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض میکنم به عزت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سیر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در خجسته عید مبعث حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، سفرا و نمایندگان کشورهای اسلامی و جمعی از اقشار مختلف مردم با حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با تبریک عید مبعث و ملت ایران و همه مسلمانان بعثت را مبارکترین و بزرگترین حادثه تاریخ بشریت خواندند. ایشان سربر آوردن بعثت در محیط ظلمانی و سراسر کجی و انحراف جاهلیت و آشکار شدن نشانه‌های انحراف و سقوط در همه تمدن‌های بزرگ آن روز جهان را حادثه خارق العاده برشمردند و افسودند. برنامه بعثت باز کردن راه ارتباط بشر محصور در چارچوب تنگ مادی با عالم غیب و الوهیت یعنی ایمان و سپس تزکیه انسان یعنی تعالی و رشد دادن او از طریق رفع نواقص و زدودن زشتی ها، بدی ها و باطل است. رهبر انقلاب مبارزه با نفس و شکستن بت هواهای نفسانی را اولین گام در اجابت دعوت پیامبر اکرم خواندند و افسودند. اینکه برخی میگویند برای اصلاح دنیا اول باید خود و جامعه خود را اصلاح کنید حرف درستی است، چرا که نشان دادن ارائه یک نمونه اصلاح شده به دنیا موجب جذب دیگران به آن نمونه و الگو می شود. ایشان تحقق انقلاب اسلامی را نتیجه اجابت پیام بعثت و دعوت امام بزرگوار از طرف مردم خواندند و گفتند در ادامه هم مردم ما با توفیق و فضل پروردگار حرکت خود را در مسیر درست ادامه دادند و تا هر زمان که اجابت دعوت پیغمبر ادامه داشته باشد رشد و پیشرفت که فقط هم رشد معنوی و اخروی نیست ادامه دارد و می توان به بهترین نمونه زندگی دنیوی و اخروی دست یافت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به استمرار مصیبت غزه، آن را مصیبت دنیای اسلام و بلکه همه بشریت و نشان دهنده اوج بطلان نظم کنونی جهانی خواندند و خاطر نشان کردند. امروز آمریکا، انگلیس و بسیاری از کشورهای اروپایی و دنبالروهای آنها پشت دست‌های جنایتکار و بخون‌آلوده رژیم صهیونیستی قرار دارند که از همین جا می‌توان فهمید نظم کنونی جهان نظمی باطل و غیر قابل دوام است و از بین خواهد رفت. ایشان بمباران شفاخانه و کشتار نزدیک به 30,000 تن از مردم غزه را باعث رسوایی فرهنگ و تمدن غربی دانستند و افسودند. پشت سر این جنایت‌ها پول، تسلیحات و کمک‌های سیاسی آمریکاست و همچنان که خود صهیونیست‌ها اعتراف کردند بدون تسلیحات آمریکایی یک روز هم قادر به ادامه جنگ نبودند. بنابراین آمریکایی‌ها نیز مجرم و مسئول این حادثه تلخ هستند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای راه حل پایان بحران غزه را کنار کشیدن قدرت‌های بزرگ جهانی و طرفدار غرب از این قضیه خواندند و گفتند مبارزان فلسطینی خود قادر به اداره میدان هستند، همچنان که تا امروز نیز با اداره صحنه ضربه سختی به آنها وارد نشده است. ایشان با تاکید بر این که وظیفه دولت‌ها قطع کمک‌های سیاسی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و عدم ارسال کالاهای مصرفی به رژیم صهیونیستی است خاطر نشان کردند. وظیفه ملت‌ها فشار آوردن به دولت‌ها برای انجام این وظیفه بزرگ است. طی مراسمی از سالروز بعثت نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه و 45مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دانشگاه جامعة المصطفی در کابل با حضور علما و اساتید دانشگاه گرامی داشت به عمل آمد. حجت الاسلام اکبری عضو شورای علمای شیعه افغانستان در این مراسم گفت امام خمینی رحمت الله علیه با الگو گرفتن از مبعث پیامبر مکرم اسلام انقلاب عظیمی را خلق کرد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
طی مراسمی از سالروز بعثت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و از 45مین سالروز انقلاب اسلامی ایران در دانشگاه جامعة المصطفی در کابل با حضور علما و استادان دانشگاه تجلیل شد. سخنرانان در این مراسم از مبعث به عنوان مهمترین فراز تاریخ اسلام یاد کردند. مبین شاه رمزی عالم دین در این مراسم میگوید با مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به مقام والای پیامبری رحمت و مهربانی در جامعه گسترش یافت اکبر می افزاید حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مصداق بارز کشتی نجات است که دختران را از زنده به گور شدن نجات داد و وجدانهای خفته را نیز بیدار کرد و تاکید دارد که بعثت پیامبر اسلام نماد وحدت و اتحاد میان مسلمانان جهان است.
رحمت للعالمین که میگر رحمتش از اینجا ثابت میشه که الله میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تا حتی نسبت بر دشمنای خدا رحمت است، تا حتی به کسایی که مشرک است، کسایی که تا هنوز بت را پرستش میکنه، ولی جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم اتفاق و همبستگی همونا را میخواهد.
استاد محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان هم در این مراسم میگوید به سطح حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با اقرا و قلم تحول عظیمی ایجاد کرد و به فرهنگ های خرافاتی و جاهلیت نقطه پایان داد.
فصل جدید را بروی بشریت باز کرد و تحول عظیم را در همه ابعاد زندگی از اعتقادات و اخلاقیات و عبادات به وجود آورد.
استاد اکبری می افزاید امام خمینی رحمت الله علیه نیز با الگوگیری از بعثت پیامبر بزرگ اسلام انقلاب عظیمی ایجاد کرد و مسلمانان را از انزوا نجات داد. به گفته وی همه جامعه اسلامی باید در فضای اخوت و برادری تمدن اسلامی را در برابر سلطه ابرقدرت های جهانی پیروز گرداند.
پیروز انقلاب اسلامی ایران ملت های مسلمان را بیدار کرد و به صحنه مبارزه و تلاش و کوشش آورد و فصل جدید را در حیات مسلمانان جهان ایجاد کرد.
شماری از اشتراک کنندگان نیز در این مراسم میگویند پیام سیاسی بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ایجاد و طرح حکومت اسلامی است.
پیامبر اسلام وقت مبعوث شد در سه محور کار خودش را انجام داد. یکی ایجاد ساختن اعتقادات افراد، اخلاق افراد و یکم ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر اعتقادات و اخلاق اسلامی.
جوانان نهایت عزیز، ما و شما هم می توانیم به عنوان پیروان این وجود نازنین در جامعه خود اصلاحات بیاوریم، ناامیدی ها را تبدیل به امید کنیم و با تعلیم و تربیت که یک از اهداف بسیار با عظمت آن وجود نازنین بود، با تعلیم و تربیت جامعه خود را به سرمنزل مقصود برسانیم.
سخنرانان در این مراسم همچنان تاکید کردند که بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقطه عطفی در عالم وجود است که به تجلی بزرگ الهی معرفی می شود و همچنان بعثت پیامبر ریشه سعادت بشر و تاریخ و سرچشمه خیرات تا ابد می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و در پی افزایش انفجارهای مرگبار در آستانه انتخابات پارلمانی پاکستان، از ساعاتی پیش انتخابات سراسری در این کشور تحت تدابیر امنیتی شدید آغاز شده است. وبگاه بلومبرگ میگوید که با آغاز انتخابات شورای ملی پاکستان، خدمات تلفن همراه در سراسری این کشور با حالت تعلیق درآمده است و مقامات پاکستانی علت این اقدام را تلاش برای حفظ نظم و جلوگیری از آشوب‌های سراسری در محل حوزه‌های اخذ رأی اعلام کرده‌اند. حوزه‌های اخذ رأی از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی آغاز به کار کردند و این رأی‌گیری تا ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی ادامه خواهد داشت. خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. We'll be right back.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. سال روز مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت یکایک که شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه نگاه روز. امروز هم در ادامه صحبت روزهای گذشته با توجه به مناسبت ایام الله دهه فجر، موضوعی را دنبال میکنیم تحت عنوان انقلاب اسلامی و پیشرفت‌های اقتصادی. دعوت میکنم همراه ما باشید. یکی از دلایل مهم وقوع انقلاب اسلامی ایران وضعیت وخیم اقتصادی و بی‌عدالتی شدید در جامعه بود. بیشتر درآمد فراوان نفتی در زمان قبل از انقلاب با تجملات و مالندوزی خاندان سلطنتی و وابستگان آنها و همچنین خریدهای بی‌رویه نظامی اختصاص داشت و صنعت و زراعت کشور رو به افول بود. از سوی دیگر تورم و گرانی هم رو به افزایش بود و در نقاط مختلف کشور محرومیت و فقر کاملا مشهود بود. انقلاب اسلامی ایران بهبود وضع اقتصادی و ایجاد رفاه برای مردم را در اولویت قرار داد. البته این کار دشوار بود، چرا که زیرساخت اقتصادی چندان وجود نداشت و درآمدهای دولت وابسته به نفت بود و فقر و محرومیت به ویژه در نقاط دوردست مردم را به شدت رنج می داد. از طرف دیگر ناآرامی‌های داخلی و فشارهای خارجی شرایط را برای اجرای طرح‌های مناسب برای محرومیت زدایی و رشد اقتصادی دشوار کرده بود. در این حال حدود یک سال و نیم پس از پیروزی انقلاب، صدام حسین حاکم مستبد و سلطه طلب عراق جنگ گسترده ای را علیه ایران آغاز کرد که به مدت 8 سال بسیاری از امکانات و نیروی انسانی فعال ایران را به خود مشغول کرد و صدمات فراوانی هم به اقتصاد ایران وارد کرد. همچنین آمریکا که با وقوع نهضت ظلم ستیز مردم ایران ضربه سنگین خورده بود، از همون ابتدای پیروزی نهضت تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرد که با گذشت زمان بر آن می‌افزود، تا جایی که اکنون بیشترین و سختگیرانه‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال می‌کند. اما با این وجود نظام و مردم انقلاب ایران تسلیم این شرایط دشوار نشدند و تمام تلاش خود را برای سازندگی کشور به کار گرفتند. به طوری که بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2022 ایران با تولید ناخالص داخلی 1596 میلیارد دلاری خود 22مین قدرت بزرگ اقتصادی جهان بوده است. همچنین بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال 2023 را 4.1% اعلام کرده است. در مجموع به نظر می رسد بیشتر شاخص‌های اقتصادی ایران رو به رشد و بهبودی است. دولت اکنون علاوه بر تلاش برای مهار تورم، دو سیاست اصلی دیگر را در اولویت قرار داده که یکی حمایت جدی از تولید داخلی و دیگری افزایش مبادلات تجاری به ویژه با همسایگان است. در این میان رشد تولیدات محصولات شرکت‌های دانش بنیان هم چشمگیر بوده است و در همین راستا تعداد این شرکت‌ها تا سال گذشته تقریباً دو برابر شد. همچنین حجم مبادلات بازرگانی ایران نسبت به قبل از انقلاب چندین برابر شده و سهم نفت هم در صادرات کاهش یافته و میزان صدور فرآورده‌های نفتی و محصولات غیر نفتی افزایش زیادی داشته است. سهم صادرات و واردات ایران از تجارت کالاهای غیر نفتی در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن بیش از 11% رشد داشته و به 112 میلیارد دلار رسید. جمهوری اسلامی ایران در بخش صنعت و معدن نیز پیشرفت‌های قابل توجهی داشته که قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. هزاران کارخانه کوچک و بزرگ به ساخت محصولات صنعتی مشغولند که کیفیت و میزان تولید آنها نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است. بزرگترین واحدهای صنعتی ایران در زمینه محصولات نفتی و معدنی فعالیت می‌کنند. مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی ایران اکنون ظرفیت حدود 95 میلیون تن دارد که با راه اندازی واحدهای جدید این ظرفیت دو برابر خواهد شد. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سال گذشته 16 میلیارد دلار بوده است و تلاش مسئولین آن است تا با افزایش سریع میزان صادرات محصولات نفتی از وابستگی کشور به نفت خام بکاهند. این سیاست میتواند از میزان تأثیر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه صادرات نفت ایران نیز بکاهد. در زمینه صنایع معدنی نیز ایران رشد قابل ملاحظه‌ای کرده است، به طوری که تاکنون 7% از معادن جهان به ارزش تقریبی 770 میلیارد دلار در ایران کشف شده است. صادرات محصولات این معدن در سال 1401 بیش از 12 میلیارد دلار بوده است. با توجه به ارزش فراوان معدن ایران، مسئولین برنامه‌های گسترده‌ای برای بهره‌برداری از آنها تدارک دیدند. ایران اکنون در زمینه تولید مس پنجمین کشور و از نظر تولید سنگ آهن دهمین کشور جهان است. همچنین ایران با تولید 62 میلیون تن سیمان یا همان سمنت در جایگاه هشتم و در تولید سرامیک دارای مقام پنجم جهان است. اما یکی دیگر از عرصه‌های مهم دیگر پیشرفت ایران سدسازی است. در حالی که رژیم پهلوی تنها 19 سد آن هم به کمک متخصصان خارجی ساخته بود، اکنون 10 برابر این تعداد سد با تدبیر و همت کارشناسان ایرانی و فناوری جدید ساخته شده است. دانش این کارشناسان ایرانی در سطحی است که آنها در 16 کشور به طراحی و نظارت بر احداث سدها مشغولند. کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می‌دهد. با این حال در رژیم پهلوی به ویژه در دهه آخر عمر این رژیم، زراعت ایران به سرعت رو به انحطاط رفت. این در حالی بود که محمد رضا آخرین شاه حکومت پهلوی با تبلیغات فراوان از اصلاحات عظیم در زراعت ایران سخن می‌گفت. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، مردم و مسئولان رسیدگی به وضعیت نابسامان زراعت را در اولویت قرار دادند. آنها ابتدا زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای روستاها یا همان قریه‌ها و دهات را فراهم کردند تا ساکنان محروم اما پرتلاش آنها از عهده تأمین امنیت غذایی کشور برآیند. البته با توجه به اینکه ایران کشوری خشک و نیمه خشک به حساب می‌آید، تحقق این هدف تا حدی مشکل بود، اما با همت روستاییان و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، زراعت ایران اکنون در وضعیتی غیر قابل مقایسه با دوران پهلوی قرار دارد، به طوری که تولیدات زراعی 5 برابر و صادرات آن 10 برابر شده و ایران در 80% از این محصولات خودکف است. بر اساس آمار سازمان غذا و زراعت ملل متحد و او، ایران در تولید 22 محصول مقام اول تا دهم جهان را به خود اختصاص داده و این در شرایطی است که میزان بارندگی در ایران 1/3 و میزان تبخیر آب 3 برابر متوسط جهان است. اما پس از انقلاب رشد تولید در زمینه محصولات باقی هم بسیار چشمگیر بوده و نسبت به قبل از آن رشدی 20 برابری داشته است. گزارش فاو نشان می‌دهد که ایران بزرگترین تولید کننده میوه در غرب آسیا و شمال آفریقا است و در تولید 15 محصول باقی بین 10 کشور برتر دنیا است. همچنین متوسط مصرف میوه در ایران حدود 150 کیلوگرم است که 2 برابر میانگین جهانی است. وزارت جهاد کشاورزی ایران اعلام کرده که میوه ایران به بیش از 100 کشور جهان صادر می شود. با این ترتیب می توان گفت که با وجود تحریم های آمریکا و تغییرات شرایط جوی، زراعت ایران پس از انقلاب اسلامی ایران رشد بسیار سریع داشته و امنیت اقتصادی ایران را در این زمینه تا حد زیادی تأمین کرده است. اما در کنار کشاورزی و باغداری، باید به پیشرفت در رشد تولید در زمینه دامپروری و ماهیگیری و تولید گوشت نیز اشاره کرد که افزایش استفاده از این محصولات را در پی داشته است. حوزه دیگری که به برکت انقلاب اسلامی ایران پیشرفت فراوانی داشته، راهسازی است. قبل از انقلاب شبکه راه‌های ایران محدود بود و بیشتر به شهرهای بزرگ اختصاص داشت، اما پس از انقلاب گام‌های بلندی در راه ساخت راه‌های بیشتر با کیفیت و امنیت بالاتر برای شهرها و البته به ویژه روستاها برداشته شد. اکنون در ایران بیش از 220 هزار کیلومتر راه وجود دارد که سهم اصلی آن به راه‌های روستایی اختصاص دارد. طول آزادراه‌ها تقریباً 40 برابر شده تا رفت آمد خودروها سریع‌تر و ایمن‌تر باشد. شگفت‌انگیزتر از همه احداث بیش از 20 هزار کیلومتر بزرگ راه است که نسبت به قبل 550 برابر شده است. همچنین ایرانیان در مجموع 24 میلیون خودرو دارند که از این نظر رتبه 21 جهان را در اختیار دارد. راه آهن نیز به عنوان وسیله نقلیه ارزان و مطمئن برای حمل بار و مسافر در دوران جمهوری اسلامی ایران با 3 برابر رشد نسبت به دوران حکومت پهلوی به حدود 15,000 کیلومتر رسیده است. ساخت جاده و راه آهن علاوه بر تأمین رفاه مردم از جهت دیگری نیز برای ایران مهم است. موقعیت ایران به گونه است که می تواند به عنوان دالانی مهم برای ارتباط شرق و غرب و نیز شمال و جنوب ایفایی نقش کند و همکنون طرحهایی در این زمینه با چند کشور بررسی و بعضاً نهایی شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
همچنان از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
تو رفتی ولی فکر تو سر من مون، همیشه نبوده منو قلبم ترسون، نگوبم که تو داشی که من خسته ترینم، پریشون شده بودم تا وقتی تو رو دیدم، من پسندیدم ات از دور و دلم رفت از اون شب، شدم از همه قابل شدم رو تو حواسم، یه عاشق پیچانه که دست بر نمی شده بودم تا وقتی تو رو دیدم، من پسندیدم ات از دور و دلم رفت از اون شب، شدم از همه قافل شدم رو تو حواسم، یه عاشق پیچانه که دست بر نمیداره، که بود خیلی میشینه ولی کیه که ببینه.
از پخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی، با نام تو آغاز می‌کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، عید سعید مبعث، آغاز راه رستگاری و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت، به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخشا در کنارتان هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
رسول مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرمایند هنگامی که فتنه ها همچون پاره های شب تاریک شما را در خود پیچید، بر شماست که به قرآن تمسک جویید.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 30 سوره انفال آشنا شویم.
داستان آیات،
با آشکار شدن دعوت پیامبر به اسلام و افزایش تعداد مسلمانان، گروهی از قریش و اشراف مکه تصمیم گرفتند در دارالندوه تشکیل جلسه دهند. در این جلسه پیشنهادهای فراوان مطرح شد که از میان آنها می توان به حبس یا تبعید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرد. با این حال این پیشنهادها به دلیل آن که ممکن بود حقانیت بیشتری بر رسول خدا بدهد و دست او یا یارانش را برای تبلیغ دین اسلام بازتر بگذارد، مورد توافق و تایید حاضران در جلسه قرار نگرفت، تا آنکه ابو جهل پیشنهاد قتل پیامبر را مطرح کرد. ابو جهل پیشنهاد داد که هر کدام از خاندانهای سرشناس قریش جوان دلیر و دست به شمشیر را معرفی کرده تا آنان به اتفاق یکدیگر رسول خدا را از پا در بیاورند. در آن صورت به دلیل آنکه اکثر خاندانهای سرشناس قریش در این ماجرا دخیل بوده، خاندان بنی هاشم نمی توانست برای خونخواهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و تمام آنها اعلان جنگ دهد. پیشنهاد ابو جهل مورد موافقت حاضران در آن جلسه قرار گرفت و مقرر شد تا شرایط برای قتل رسول خدا فراهم گردد. شب مقرر فرا رسید. اول ماه ربیع الاول سال 14 بعثت، مکه و محیط خانه پیامبر در تاریکی شب فرو رفته بود. ماموران مسلح قریش هر یک از سوی به جانب خانه رسول خدا روی آوردند. این در حالی بود که خداوند پس از پایان یافتن جلسه دارالندوه پیامبرش را از تصمیم سران قریش آگاه گردانید. شرح این آگاهی در آیه 30 سوره مبارکه انفال آمده است.
و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین.
به خاطر بیاور هنگامی را که کافران نقشه می کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا به قتل برسانند و یا از مکه خارج سازند، آنها چاره می اندیشیدند و نقشه می کشیدند و خداوند هم تدبیر می کرد و خدا بهترین چاره جویان و تدبیر کنندگان است.
دوستان، همچنان از رادیو دری شهر مقدس مشهد با شما هستیم با برنامه در وادی نور.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، عصر شما بخیر. در این برنامه با لوئیس خاویر، تازه مسلمان کولومبیایی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. لوئیس خاویر در خانواده مسیحی کاتولیک متولد شد، اما مثل بسیاری از مسیحیانی که به اسلام گرویده اند، او نیز در دین خود که با تحریفات فراوان آمیخته شده است، با تناقضات و اشکالاتی مواجه شد. از این رو به مطالعه ادیان مختلف پرداخت تا اینکه دین مبین اسلام را به عنوان راه نجات خود و مردم کشورش یافت. لوئیس در مورد دلیل انتخاب اسلام میگوید: همین نکته که می دیدم اسلام برای همه مشکلات مردم بهترین راه حل را دارد، بسیار مرا شگفت زده می کرد. لوئیس که در 14 سالگی با اسلام آشنا شد و 7 سال بعد اسلام آورد، قبل از مسلمان شدنش خواندن نماز را شروع کرده بود. او در مورد دلیل این کار می گوید: من قبل از اینکه شهادتین بگویم شروع به نماز خواندن کردم، چون شنیده بودم که مسلمانان روزانه 5 نوبت نماز می خوانند و برای همین خواستم این عبادت را تجربه کنم تا ببینم قادر به انجام آن هستم یا خیر. برایم جالب بود که پس از یک مدت نماز خواندن به حسی خوب و دوست داشتنی رسیدم که دیگر ترک کردنش برای من غمناک بود و برای همین هم با خیال آسوده اسلام آوردم. دوستان، لوئیس خاویر دین آسمانی اسلام را چنین توصیف می کند: جذابیت اسلام در نظر من جامعیت آن است که بیش از سایر ادیان به همه ابعاد توجه دارد و متناسب با اقتضائات انسان امروز است و او را به خوبی هدایت می کند. مشخصه ای که دیگر ادیان ندارند و تنها در دین اسلام می توان این جامعیت را دید. وقتی من به سراغ اسلام آمدم، از اینکه اسلام برای همه مشکلات من راه حل داشت به وجد می آمدم. همه مردم خواهان چنین آیینی هستند و به همین دلیل افرادی که مسلمان می شوند، بازگشتشان از این دین بسیار سخت است. لوئیس تنها راه نجات مردم مغرب زمین از سردرگمی و فساد را اسلام می داند و می گوید: در غرب می بینیم که چطور هر روز زندگی مردم خرابتر و سختتر می شود و تنها راه نجات همه مردم عمل بر راهکارهای اسلام است. اسلام دین سختی نیست. شاید بعضی از دستورات آن بظاهر دشوار باشد، ولی این سختی ها ما را از بسیاری از سختی های بزرگتر نجات می دهد. الحمدلله.
Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, صِرَاطًا مُسْتَقِيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
I'm a Muslim.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 193 تا 195 سوره آل عمران با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا
Thank you.
ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا
دوست خوب ما محمد رضا جان مهرابی از نیشابور ضمن تبریک مناسبت بعثت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله دو بیت شعر هم فرستادن. ما فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد با اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 10 تا 13 سوره صف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم
تنجیكم من عذاب الیم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک رهایی می بخشد؟
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
یغفر لكم ذنوبكم و یدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبتا فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم.
اگر چنین کنید گناهانتان را می بخشد و شما را در باغهایی از بهشت داخل می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و در مسکنهای پاکیزه در بهشت جاویدان جای می دهد و این پیروزی عظیم است.
و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین.
و نعمت دیگری که آن را دوست دارید به شما می بخشد و آن یاری خداوند و پیروزی نزدیک است و مؤمنان را بشارت ده به این پیروزی بزرگ.
در آیات قبل سخن درباره توطئه‌های دشمنان علیه اسلام بود. این آیات مؤمنان را به انجام وظیفه دینی خود در برابر دشمنان ترغیب کرده و می‌فرماید شما که ادعای ایمان می‌کنید و خود را پیرو رسول خدا می‌دانید، برای حفظ دین خدا جهاد کنید و در این راه از بذل مال و جان دریغ نورزید. بدانید آنچه در این راه می دهید خداوند خریدار آن است و البته به بالاترین قیمت می خرد. اگر دشمن برای نابودی اسلام و مسلمانان از هر وسیله و امکانی بهره می جوید، شما نیز برای مقابله با آنان از تمام داشته‌های خود هزینه کنید و بدانید که دنیا و آخرت شما در گرو تلاش و جهاد شماست. اگر به وظیفه خود عمل کنید در دنیا با نصرت الهی به پیروزی می رسید، در آخرت نیز مشمول رحمت و مغفرت الهی شده از دوزخ رهایی می‌یابید و در بهشت جاودان و پر نعمت جای می‌گیرید. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می‌آموزیم. یک، تجارت فقط در امور مادی و محدود به دنیا نیست. معامله با خدا و پیروی از فرستاده‌های او تجارتی پرسود است که هم در دنیا به انسان منفعت می‌رساند و هم در آخرت زندگی سراسر نعمت و آسایش را برای او تضمین می کند. دو، انسان مؤمن علاوه بر حفظ دین خود باید آماده باشد که برای پاسداری از دین خدا در برابر توطئه‌های دشمنان